أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیتا و سلاما و زدنا به ذالک یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 25 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که در کتاب قرر آمده. کتاب قرر تجمیع و جمع آوری است از مجموع کلمات قصار حضرت امیر مؤمنان علیه السلام که در قرن فکر میکنم یا چهارم، اواخر چهارم و اوائل پنجم این کتاب تألیف شده. احیانا بعضی از فرمایشات امیرالمؤمنین فقط در همین کتاب به دست ما رسیده و از همین کتاب بعضی فرمایشات هم هست که مثلا میبینید تو نهج البلاغه هم هست یا توی مجامع روایی دیگر هست. روایت اینه که حضرت می‌فرمایند من عرف شرف معناه، کسی که بداند در واقع و بشناسد شرافت معنایش را. معنا اینجا به معنای حقیقتش، باطنش، درونش، کسی که بشناسد درونش رو و بداند. حالا اینجا شاید تعبیر مثلا به نفس، معادل نفس باشه معنا. کسی که بشناسد و بداند شرافت نفسش را، سانه ان دناعت شهوات، دناعت شهواته و زور یا و زور، هر دو جورش رو میشه خوند، مناه. حضرت میفرمایند که کسی که بشناسد شرافت خودش را و شرافت نفسش را، صیانت میکند، نگهداری میکند نفسش را از دناعت شهواته یا شهوته، از پستی شهوات، چون برای خودش ارزش قائله، میگه اصلا سنخ من با این کار جور در نمیاد. و زور مناه، مناه جمع منیه، آرزو، و در واقع زور رو در لغت گفتن اون صورت خیالی که فرد در شب تصور میکنه، شب فهم میکنه مثلا یه چیزی وجود داره در این حال که وجود نداره. زور مناه رو میشه اینجور معنا کرد که یعنی خیال بافیهاش، چیزایی که فقط داره بافته میشه، که انه اینم دشمن نفسه، دشمن حقیقت ماست خیال بافیها. اون تیکه اولش که خب یک مسئله جدی است، اینکه آدم واقعا اگه ارزش خودش را بداند حاضر نیست که اون در واقع نفس شریف خودش رو به آلودگی بیالاید و خلاصه تاریک کنه خودش رو. یعنی با خودش تصور کنه آقا این کاری که من دارم انجام میدم رو چه کسانی انجام میدن. یعنی یه لحظه تصور کنه این سنخ کاری که من دارم انجام میدم مال چه قشریست، بعد احساس اصلا غیرت میکنی نسبت به خودت، آقا اصلا این کار هم سنخ با من نیست. این که مثلا بخوام از کسی بدگویی بکنم، بخوام کسی رو تمسخر بکنم گرفته تا بخوام نگاه هم چپ بره، بخواد نمیدونم خدای نکرده مثلا فرض کنید که مثلا یک فرض کنید ارتباطی شکل بدم با یک فردی که مثلا نگاه کنم این سنخ کارها سنخ چه سنف افرادی است. اصلا ناخودآگاه آدم خودش رو میبازه، میگه آقا اصلا این ابا میکنم، من غیرتم اجازه نمیده هم سنف باشم، من شریفتر از اینم که بخوام با بعضی از افراد که یه رفتارهای خاصی دارن هم سنف بشم. و نسبت به دومی که حالا هم زور میشه خون هم زور میشه خون به معنای اون دروغ بودن، خیالی بودن آرزوها، این هم کارو خراب میکنه. خیلی ها با آرزوهاشون پفکی رشد میکنن، فقط آرزو داره، آرزو داره خدمت اجتماعی بکنه، آرزو داره نمیدونم مقرب مردم بشه، در بین مردم یک جایی باز کنه، ولی کاری انجام نمیده. و لذا در روایت داریم که میگه آرزوها همیشه آخرت رو از آدم یا از یاد آدم میبره، چون همش داری مبتنی بر آرزوهات یک دنیایی برای خودت تصور میکنی و کم کم از آخرت فاصله میگیری. انشاءالله خدا ارزش درونی هر کدوممون رو متوجهمون بکنه و انشاءالله قدر خودمون رو به معنی واقعی بدونیم انشاءالله. برکت و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج. خب بفرمایید آیه اصلی. بله نه، قلب مکانی جابجایی دو تا حرف با هم دیگه است، گرچه قلب در لغت به معنای تغییر و انقلاب هم که میگن و همین معناست، قلب به معنای تغییر هست، ولی قلب مکانی خصوص جابجایی دو تا حرف با هم دیگه است و در واقع دو تا حرف بیان این دو تا جاهاشون عوض بشه. در قوله ای که قاله میشه جای هیچ حرفی عوض نمیشه، فقط اتفاقی که میفته واو تبدیل به الف میشه و به خاطر همین این بهش میگن قلب مکانی، بهش میگن اعلال، اون تا اعلال قلبی. قلبی به چه معنا؟ قلبی تغییری، این که یک حرفی تغییر کرد به یه حرف دیگه. قلب مکانی فقط جابجایی دو تا حرف با هم دیگه است. خب دیگه نکته نیست. بحثمون در درس سوم هم تمام شد و ما تا الان در واقع سه تا کار انجام دادیم. این که با علم صرف آشنا شدیم و حالا خصوصا موضوعش که تغییرات کلمات یا ساختار کلمات بود رو شناسایی کردیم و بعد در ذیلش حالا هم ساختار رو بررسی کردیم، ذیل درس دوم کلمه رو هم تو همون درس اول بررسی کردیم و بعد رسیدیم حالا این ساختار رو چجوری نمایش میدن، روش نمایش ساختار رو بیان کردیم که بحث مربوط به وزن بود و بحث رو تمام کردیم. هواندیشی رو هم تقریبا بررسی کردیم و اینکه چرا در زبان فارسی مسئله وزن مطرح نیست رو گفتیم. تمرین صفحه 40، پرسش و تمرین صفحه 40 نکته پیچیده‌ای نداره، اما از این جهت که فقط مطمئن بشیم که همه دوستان انشاءالله مسلط هستند و دیگه از این جهت ها مشکلی ندارن، تمرین شماره دوم رو از آقای قلنوی میخواییم که بفرمایان جواب تمرین شماره دوم. وزنا رو فقط بگید دیگه چون کلمات خوب به همه رو بفرمایید.
فعله یفعلو.
بله
فعل.
آفرین. فاعل. بله
فعل.
بله
فعل دوره.
آفرین.
فعالت.
فعالت. آها
فعیل.
بله
فعیل.
بله
فعول.
آها
فعل.
فعل
فعلا.
آفرین. مستفعل. آفرین. مستفعل اسم مفعول ضعفه است دیگه، یعنی رفته باب استفعال و اسم مفعول شده. خیلی خوب، بسیار عالی. و تمرین شماره سوم آقای ارزم از شما که مهدوی تبار بفهمید. علمه رو گفته بریزی تو این وزنا. خب بله بله
علامت.
چی؟
علامت.
آفرین.
عالم.
خب
معلوم.
بله
علم.
بله
اعلام.
خب
علم.
بله
اعلام.
بسیار عالی، خیلی خوب. و تمرین شماره چهارم آقای سیاد بفهمید. گفته که ما وزناشو به شما گفتیم، بر اساس وزنها حروف اصلی رو شناسایی کنید. اعمده حروف اصلی چیه؟ اعمده حروف اصلی اعمده. ها خب بعد برسون. نونش زائده.
اولین
هم بحثتون آقای حکیم بفهمید حل کنید کمکشون کنید. ایشون برسان رو گفت حروف اصلی با و را و سا. خب بعد اون نکته‌ای که بس گفتید چی بود که بعد به منم منتسب کردید گفتید شما گفتید اولی زائد دومی اصلی. اون ناظر به کجا بود؟ اون ناظر به جایی بود که یک حرف اصلی ما تکرار شده، مثل علمه که حالا اینو باز می نویسم، علمه که حالا در واقع بسته شدهش به این شکله. اینجا گفتم این دوتایی که لام، این دوتا تکرار همه، یا مثل جلببهی که این تکرار اینه، دومی زائد اولیه رو اصلی می گرم. ولی این تو خصوص اینجا بود، ولی برسان که حرف تکراری نداره. بعد از نظر بنا جز کدوم هست؟ ثلاثی، رباعی، خماسی، مجرد یا مزید؟ رباعی، مزید یا مجرد؟ مجرد، حرف زائد نداره. آفرین. خب بعد آفرین، همزش زائده، الفش هم زائده. بعد ساختارش چیه؟ ثلاثی مزید. آفرین. آفرین. این هم ثلاثی مزید. خب سطور بعدی شما، آقای مشرف شما بفهمید.
جهنرش
بله، این همش اصلی ها، مجرد هم هست. بله حروف اصلی. آفرین. بعد ثلاثی، رباعی، خماسی، مجرد یا مزید؟ کاری فعلا با این نداریم، مثلا این چیه، فقط بفهمید از اون ساختارهای ششگانه ای اسم کدومه. فهمید حروف اصلی چیه؟ سه تاست، پس ثلاثیه. خب حرف زائد هم داره، پس ثلاثی مزیده. خب بله. حروف اصلی
ترکه.
حروف اصلی ترکه. آفرین. مطمئنید؟ حروف اصلی. ببینید اگر تا جزء حروف اصلی بود تو وزن باید فا می آوردیم به جاش، ولی ت آوردیم، نشون میده پس ت زائده. تره وکه بر وزن تفعوله. حالا میگم، عرض میکنم. خب رهکه. آها، را به جاش فا اومده، ها به جاش ثلاثیه. این همه بند و بیل زیاده داره. این جزء ابواب ثلاثی غیر مشهوره، همون 273 دوستان ببینن اونجا بیان شده، یعنی تو جدول آمده که یکی از ابواب ثلاثی مزید غیر مشهور اینه و دقیقا به همین ماده هم مثال زده شده، شماره 12. تفعول، یتفعول و تفعول، ترهوک، یترهوک و ترهوک. 273 چی؟ تا جایی که یادمه یه جور بعضی جاها به کار رفته، تا جایی که یادمه معناش یه گونه خاص راه رفتن بود. اجازه بدید نگاه کنم. ترهوک رو بله، استرخت مفاصله فی المشی، به معنای خرامان راه رفتن. نمیدونم حالا معادلش تو فارسی میشه شلنگ انداز، شلنگ انداز راه رفتن. چی؟
شلنگ
تخته. خب نه، این شلنگ انداز توی فکر کنم کتاب ادبیات من دبیرستان بود اگه اشتباه نکنم، از این. آره آره، آره استرخت مفاصل رو فشخش، یعنی حالت اینجوری رو رفتن. آره چی؟ آره ولو ولو رو رفتن مثلا یه تعبیر اینجوری. خب بله سالسی مزید. خب بسیار عالی. اما میرسیم به مطالعه و تحقیق. مطالعه تحقیق یه مطلبی است که ممکنه تو بعضی از بالاخره وضعیت‌ها به ذهن شما بیاد، ممکنم هست نیاد. تازه همین که الان میگم میگید عجب اشکالی. ببینید ما تا الان چی گفتیم؟ گفتیم که وزن رو شما اگر بخوای بسازی، برای ساختن وزن چه چیزایی نیاز داریم که بدانیم؟ حروف اصلی، حروف زائد، اینا رو باید بدونیم دیگه. پس اگر ما بخوایم وزن رو بسازیم، حروف اصلی و زائد رو باید بدونیم. از اون ورم کتاب چی میگفت؟ میگفت که از فواید وزن اینه که شما وقتی حروف اصل، یعنی برای اینجور بگم، برای تشخیص حروف اصلی و زائد هم نیاز به وزن داریم. برای ساختن وزن حرف اصلی و زائد رو میخوای، برای که بفهمی چی حرف اصلی چی زائده وزن رو میخوای، و این دوره. و توی این مطالعه تحقیق خواستن که بگن آقا این دور نیست، توهم دوره. چرا؟ به جهت این که به عنوان مثال همین کلمه کوثر رو تصور کنید. کلمه کوثر رباعی مجرده یا ثلاثی مزیده؟ ها باید بگیم ثلاثی مزیده دیگه. چرا الان بررسی کنید؟ ببینید حروف اصلی کاف است و سا است و را، از همون زیاده، لذا کوثر رو به معنای نعمت زیاد معنا کردن، نعمت کثیر. وقتی در مورد این کلمه کوثر صحبت میکنیم، خب من اگر به شما گفتم کوثر وزنش فوعل است، اگه گفتم کوثر وزنش فوعله، خب شما سریع حروف اصلی و زائد رو میفهمید. حالا اگر کسی حروف اصلی و زائد رو نمیدونست، ها، برای تشخیص حروف اصلی و زائد ما باید چیکار میکردیم؟ گفتیم آقا این وزنش در واقع، یعنی از این ور برای تشخیص حروف اصلی و زائد از وزن استفاده میکردیم. اگه یک کسی نمیدونست، بعد میپرسیم آقا کوثر بر چه وزنیست؟ چیکار میکرد؟ دو تا احتمال دیدن دیگه، میگفت یا کوثر بر وزن فعل است یا بر وزن فعلل است، و طبیعتا نمیتونست به حروف اصلی و زائد به صورت دقیق برسه. پس این که میگیم که ما حتما نیاز داریم که حرف اصلی و زائد رو بدانیم تا وزن بسازیم، و از اون ور برای تشخیص حروف اصلی و زائد نیاز به وزن داریم، کتاب هم گفته اینا اساسا دو تا مقام جداست، دو تا مخاطب متفاوت دارن. این که برای ساختن وزن حرف اصلی و زائد رو میخوایم، برای کسیه که بخواد وزن رو بسازد، و خب طبیعتا همچین فردی برای ساختن نیازه که بدون حرف اصلی چی حرف زائد چی. ولی تو مرحله‌ای که من میخوام با شما صحبت کنم در مورد خصوصیات این کلمه، وقتی مثلا به شما گفتم کوثر به عوض فعل، تو دلش خوابیده که شما داری تشخیص میدی حروف اصلی و زائد رو. ارزم حضور شما میشه اون مطالعه تحقیق صفحه 280 خورده میاد.
پس دور باقی میشه دیگه؟
نه دور نیست، بعد یه سری راهکارهاییست برای تشخیص حروف اصلی زائد. یعنی اینجوری نیست که ما اگر وزن رو ندونیم پس حرف اصلی و زائد رو ندونیم، این توقفه رو ما قبول نداریم. اینطور نیست که اگر وزن رو ندونیم پس حرف اصلی و زائد گنگ باشه. راه های دیگری هم هست برای رسیدن به حروف اصلی و زائد که اینا صفحه 286 بررسی میشه و خواهیم رسید انشاءالله بهش. خب خلاصه حالا خیلی هم شاید ارزش نداشت، یعنی از اون مواردی بود که نظر ما بود حذف بشه از کتاب، گفتن خاصی نداشت. ایشون میفهمن برای شناخت حروف اصلی و زائد میتوان از لغت شناسان سوال کرد. لغت شناس در پاسخی نسبتاً کامل ولی مختصر وزن کلمه را میگوید. یعنی از اون و مثلا فرض کنید کلمه اتود شما دادن نمیدونید بر چه وزنیه، لغت میگه و هو علی فعول، حروف اصلی اتد است. از اون ورم اگر بخوایم برای فرد دیگر مشخصات کلمه رو به صورت اختصاری و رمزی بیان کنیم، لازم است حرف اصلی کلمه و تغییرات عارض بر آن را بدانیم. در این حالت با دانستن مشخصات لفظی کلمه وزن را بیان میکنیم. لذا این دو تا عبارت هیچ تنه‌ای به هم دیگه نمیزنن. اما برسیم به درس چهارم و درس مهم که دیگه از اینجا وارد صرف معنای واقعی میشیم. همه این چیزایی که تا الان خوندیم مقدماتی بود، برای ورود به مباحث اصلی صرف که اولین بحث بحث فعل است، یعنی اون تقسیم بندی که تو درآمدی برای صرف بارها گفتیم و بارها تکرار کردیم که از دوستان خواستیم در ذهن داشته باشن که مباحث علم صرف به دو مبحث اصلی اسم و فعل تقسیم میشه در ناحیه ساختارها. الان وارد مبحث فعل میشیم و میخوایم در مورد مبحث فعل صحبت کنیم. اولین بحثی که مقدمتاً مطرح میکنن فعل و تقسیمات، اساسا فعل رو معرفی کنن و بعد از معرفی حالا تقسیمات رو بیان کنن، حالا کم کم خورد خورد با تقسیم بندی هاش توی اسنای درس های آینده آشنا خواهیم شد. این شبیه همون درسی است که تو درآمدی به علم صرف داشتیم، اون تا چاق شده شد. تو درآمدی به علم صرف فعل رو تعریف میکرد، میگفت کلمه ای که بر معنای مستقل دارد دارد مقترن به زمان و میگفت صیغه ها چی هست، این همینقدر. ولی اینجا مطالب مفیدتر و باز بیشتری داریم. اولین بحثی که مطرح میکنند میفهمند اگر شما بخواید فعل رو تعریف کنید طبیعتا باید تو مرحله قبل بدانید که حدث چیست و زمان چیست. چرا؟ چون میگیم که فعل دلالت میکند، مثلا فرض کنید فعل ضربه دلالت میکند بر زدن در زمان گذشته. پس کأنهو اگر شما دل این ضربه رو بشکافید دو چیز درش نهفته است، یکی زدن یکی گذشته، که اون زدن در واقع حالا به عربی ضرب همون زدن مصدر و گذشته هم که اون زمانی است که داره. اگه شما بخوای ضربه رو تعریف بکنی به عنوان یه فعل طبیعتا باید بدونی این در واقع قسمت اول چیست دومی چیست. دومی که خب زمانه، زمانه که نیاز به تعریف نداریم، زمان همون چیزیه که فعل برش دلالت میکند از زمان گذشته و حال آینده. اما این قسمت اول نیاز به تعریف داره، اینو بهش میگن حدث، رخداد. مراد ما از حدث چیست؟ مراد ما از حدث اون کارهاییست، حالتهاییست که برای به وجود آمدنش نیاز به یک کسی داره. مثلا خوردن، الان میخواد اینجا یک خوردنی اتفاق بیفته نیاز به خورنده ای داره، خوابیدن نیاز به خوابیده ای داره، نمیدونم خشمگین شدن نیاز به خشمگینی داره. هر چیزی که برای محقق شدنش نیاز به یک کسی یه چیزی داشته باشه این هم میشه حدث. پس حدث اون چیزی است، در واقع اون حالتی است، اون کاری است، اون اتفاقی است که برای محقق شدنش نیاز به غیر داره. این حدث، حالا از شما میپرسیم لفظی که دلالت بر حدث بکند بهش چی میگن؟ لفظی که دلالت بر حدث بکنه، نه مصدر. ها مصدر، مصدر لفظی است دلالت بر حدث میکند. مثلا حدث ها رو تو فارسی با تن و دن میگیم دیگه، خوردن، پوشیدن، بردن، نوشتن، نمیدونم رفتن، همه اینا میشه مصدرهایی که ما داریم. پس فرق حدث با مصدر مشخص بشه ها، مصدر یک لفظ است دلالت میکنه برای یک معنا که اون حدث باشه. لذا زاد و را و با ضرب لفظیست، مصدریست دلالت میکنه بر حدث. پس حدث معناست، مصدر لفظه. اینا رو نگیم آقا یکی هم مصدر همان حدث است، نه مصدر همان حدث نیست، مصدر لفظیست که دلالت بر حدث میکنه. خب این تا اینجا پس تعریف مصدر مشخص شد. هر فعلی که دلالت میکند بر یک مصدر و یک زمان، طبیعتا مثلا ضربه یعنی تحقق زدن در زمان گذشته از سمت یک فاعلی، که وقتی میگم ضرب زیدون یعنی زید اون زدن را در زمان گذشته انجام داد. فقط اینجا یه پاورقی داره بحث که دوباره میبینیم دعوای بین بصریون و کوفیون خودش رو داره نشون میده. تا اینجا که بحث مشخصه دیگه، یعنی تا اینجا هیچ گیرگوری نداره. ضربه تو دلش یه زدنی داره، یک در واقع زمانی داره، کما اینکه تو فارسی هم همینا رو میخوام خیلی بحث قلمبه بگیم. ببینید وقتی میگم زد، این توش یک زدنی است در زمان گذشته، زدن در زمان گذشته، و این فرق میکنه مثلا با میزند که باز توش زدن است به اضافه زمان حال یا آینده. چی؟ کجا؟ تو این مثال؟
نه تو همون زرقه یه زدن داریم یه گذشته.
ها فعلا وارد این بحث نشدیم، اینو میخوام عرض کنم، اینو خواهیم گفت. الان فعلا کاری به ساختار ماده نداشته باشیم. ما این فعل رو وقتی تحلیل میکنیم از جهت معنا دو چیز ازش میاد بیرون. یک، میفهمیم یک ضرب دلالت میکنه برای یک زدنی، دلالت میکنه برای یک زمانی. اون زدن رو اگه بخوایم با لفظ ازش تعبیر کنیم از مصدر استفاده میکنیم. تا اینجاش که واضحه دیگه، مشکلی نیست. خب اگر من از شما تو فضای همین فارسی اول مثال بزنم، از شما بپرسم آقا تو ساختن کلمه زد و زدن به نظر تو کدوم اول ساختن؟ آره مرغ و تخم مرغ، همون مثال زدیم برای اصلا همینجا. اگر از شما بپرسم آقا تو فارسی که تو فارسی همه اجدادت همه به دام کنم فارسی ما نمیدونم ما آریایی ما از این حرفا، شما بگو آقا اول زد و ساختید یا اول زدن رو؟ ها؟ نظر خودتون چیه الان؟ زد؟ ها؟ حالا اهمیت رو خواهیم گفت، ولی الان جواب بدید. تحلیل معنایی دیگه به نظرتون، بحث اشتقاقی، اون نقطه اولی که همه چیز ازش شروع شده اینجا کجاست؟ زدن؟
چون
اسم. خب باشه،
چون تعریف اسم یه تعریف داشته ما ندارم، ولی اون بود که ابتداییت داره، مقدمه برده.
چرا؟ توقع دارید استدلالتون رو قبول کنه؟ ها؟ ظاهرا
زد باشه بهتره.
چرا؟
چون که اول یه فعل اتفاق افتاد، بعد اون فعل رو هر
اسم گذاری رو فعل انجام شد. آقای صیادی استدلال دارن، استدلالشون استدلاله، یعنی قشنگ مشخصه صغرا داره کبرا داره نتیجه داره. میگه ببینید ما باید نگاه کنیم بر اساس نیاز. شما الفاظو برای همین چیزایی که اتفاق میافتاد قرار میدادیم دیگه. اگر شما بپرسن اول آتش بود یا اول لفظ آتش بود، میگه خب اول اون چیزی که تو خارج اتفاق افتاده بوده، بعد اومدیم براش لفظ بزنیم. از شما میپرسیم تو عالم واقع، یعنی اصلا کاری به لفظ نداریم، اول زدن هست یا اول زده؟ یعنی اون چیزی که اول میبینیم، اون چیزی که دیده میشه، نه اتفاقا زده، یعنی اون پکو میبینیم اول، بعد تحلیل میکنیم. یعنی اون چیزی که اول میبینیم اینه که زید امرو زد، یا بک امرو زد، این زد رو میبینیم، زد به عنوان یک فعل. بعد تو مقام تحلیل میگیم ها این زد یعنی یه زدنی رخ داد ازش در زمان گذشت. خود همین شده یک استدلال برای کسایی که بگن اول فعل بوده و بعد مصدر بود. اما نقطه مقابل اون ولش، افراد میان میگن آقا تو خودت اینجا نوشتی زد یعنی زدن به اضافه گذشته، زدن به اضافه گذشته. میخواید مثال من بزنم؟ مثلا فرض کنید میگیم خانه یعنی سقف دیوار به اضافه سقف. از شما پرسن اول دیوار یا اول خانه است؟
دیوار.
اول دیواره دیگه، اصلا دیوار نباشه خونه محقق نمیشه. خب وقتی تو میگید زد یعنی زدن به اضافه گذشته، آیا میتونه جزء یه چیزی متأخر ازش باشه؟ یعنی اول بگی اول زد اومد، اول خونه ساخته شد، بعد حالا اون جزه. اینا به چه درد میخوره؟ این قضیه رو از اون دعواهای بصری و کوفی است که در نگاه اول بله دعوای مرغ و تخم مرغه، که آقا اصلا خب چه ثمری داره حالا اصلا اول مصدر باشه، اول فعل باشه. این توی تحلیل بعضی از قواعد خیلی کمکمون میکنه. مثلا ببینید من مثال بزنم. نه حل نشد، من جواب ندادم. خواهم میگم به چه درد میخوره؟
تقدم رتبی و زمانی ما اینجا داریم.
چی؟
ما اینجا الان توی اگه ما بگیم از زدن بعد به گذشته است، این تقدم رتبی رو ما داریم بیان میکنیم. اگه بگیم تو مصداق خارجی اول کدوم بوده، داریم تقدم زمانی میگیم.
میشه یه چیزی تقدم رتبی داشته باشه ولی زمانی نداشته باشه؟
اصلا بر مفاهیم
رتبی داشته باشه زمانی نداشته باشه.
مفاهیمی که زمان ندارن بله اینجوری میشه.
و برعکس، آیا میشه چیزی زمانی داشته باشه ولی رتبی نداشته باشه؟ چون الان مرد ما اینه، مرد ما اینه دیگه. خب حالا میگم اصلا ما نمیخواستیم وارد دعوا بشیم، ما دعوا پاورقی و نگاهی به کتاب دیگه این دعوایی صحبت میکنیم. میخوام بگم فقط اینا حرفشون خیلی بیخود نیست. ببینید من اول برگردم به سر دعوا، همون قضیه بصری از کجا آمد و کوفی از کجا آمد و اینکه بصری‌ها گفتن آقا ما این و کلام عرب و تحلیل کلام عرب، شروع کردن به ارائه یک سری تحلیل‌هایی که استعمالات عرب رو توجیه کنه، یعنی یه قالب‌هایی ارائه بکنن که با اون قالب‌ها ما کلام عرب همه چیز برامون نظم و نسق داشته باشه. اگر در جایی اون قالبی که آقای بصری ارائه کرده به مشکل خورد، طبیعتاً نقطه عطفی شده برای کوفی که بیاد حرف جدید بزنه. ببینید یکی از جایی که کوفی حرف برای گفتن داره، من ثمره این بحث رو بگم، میخوام بگم این تحلیل تأثیرگذار. میگه آقا ما یک کلمه داریم به نام قوام، قوام قاف و واو و میم حروف اصلی به عوض فعال. میگه بعضی وقتا ما دیدیم این قوام واوش تبدیل به یا میشه، میشه قیام، و بعضی وقتا هم نمیشه، میشه قوام. خب میگیم چه ربطی داره؟ حالا خب نشه. میگه ببین قیام که ما داریم مصدر فعل قومه است که تبدیل به قامه شده، یعنی مصدر قامه قیامه، ولی قوام مصدر چیه؟ میدونید؟ جهاد مصدر چیه؟ نه جهاد، جاهده، جاهد و مجاهدتن و جهادن مصدر باب مفعال است. قوام هم مصدر باب مفعال است. قاومه. خب کوفی میگه دقت کردی؟ میگم نه. چی شد؟ توضیح بده بفهمم چی داری میگی، ما رو کجا میخوای ببری؟ میگه که نگاه کن اینجا فعل اعلال داشت، مصدرم اعلال خورد. اینجا فعل اعلال نداشت، مصدر اعلال نخورد. کی تابعه؟ کی مطبوعه؟ کی داره از کی تبعیت میکنه؟ شما بگید. ها میبینیم مصدر از فعل تبعیت میکند. خب وقتی یه چیزی از یه کسی تبعیت میکنه کدوم اوله؟ شما بگید. ها پس باید فعل اصل باشد. به تعبیر مرحوم رضی که این استدلال رو نقل میکنه میگه و مداریته تدل على اصالته. این که فعل دائر مداره است، این که مداره محوره، نشون میده خب این اصیله، اصل کاری اینه. اون وقت اگه میخواید با متد بصریون پیش بیاید، بصریون چی میگن؟ بصریون میگه اول مصدر بوده بعد فعل بوده. میگه آقا اگه اول مصدر بوده بعد فعل بوده چرا اینجا این اتفاق نیفتاده؟ ها یعنی چرا تحلیل شما اینجا رو نمیگیره؟ پس حالا هدفم از این بحث چی بود؟ میخواستم بگم بحثشون خیلی بحث بیخودی نیست، دقت کنید خیلی بحث بیخودی نیست. دیگه حالا این اون ادامهش با خودتون. یه جاهایی تو تحلیل هامون ثمر داره، ولی اگه توقع دارید با این دعوا یک بابی از فهم معنا براتون باز بشه، زهی خیال باطل. یعنی این دعوای بصری و کوفی اگه یادتون باشه ما سه دسته کردیم مباحث بصری و کوفی رو، این از همون دعوای شترمرغ مرغ، یعنی ثمره عملی نداره. حالا من بفهم بس دعوای مرغ و تخم مرغ ثمره عملی نداره که من بفهم اول مصدر بود یا اول فعل بود. ولی به پاس استدلال هایی که توش هست، که بعضی وقتا اون استدلال ها برام خیلی مهم میشه، مثلا همین استدلالی که عرض کردم یه قاعده است، مداریته تدل على اصالته، این یه قاعده نحویه، بقیه جام ازش استفاده میکنیم، به برکت اونا یک دستی به سر این بحث کشیدیم در همین حد، البته دیگه نه بیشتر. پس یه بحث خیلی بیخود نیست، لابلام حرفای درست حسابی توش پیدا شده، لذا به عنوان یه مسئله مطرح شده. پس کل بحث من عرض کنم، اون کسانی که میگن اول مصدر بوده و بعد فعل شکل گرفته، اینا کیان؟ بصریون هستن، که البته این مشهور بصریون اینو میگن. سه تا قول دیگه هم، دو تا قول دیگه هم بصریون دارن که فعلا نمیخوام ورود پیدا کنیم. و کوفیون هم برعکس گفتن، کوفیون گفتن نخیر اول فعل بوده و بعد مصدر بوده. اینو چرا ارائه کردن؟ برای اینکه بتونن اتفاقهایی که در کلام عرب افتاده رو راحت‌تر تحلیل کنن. پس فایده بیان این نکته رسیدن به روش بهتر برای تحلیل بهتره. خب اینم تا اینجا. حالا کتاب کدوم رو برتر میدونه؟ کتاب مشی بصریون رو بهتر میدونه، طبق استدلال‌های که حالا پشت پرده هستی فعلا نمیخوام واردش بشیم. خیلی میگه حرف بصریون بهتر است از حرف کوفیون، و به نظر می آید مصدر از فعل ساخته میشه نه فعل از مصدر. خب طبیعتاً باید در اینجا چه اتفاقی بیفته؟ اینکه استدلالای کوفیون رو باید جواب بدیم دیگه، نمیتونیم فقط ادعا کنیم نه آقا به نظرم این بهتره. چرا؟ چون که چرا چون که فایده نداره، دلیل میخوایم. اون چیزی که باید اتفاق بیفته اینه که بصریون حرفشون اثبات بشه، دلیلای کوفیون رد بشه. خب اینجا من یه بله این استدلال کوفیون، آره این استدلال کوفیونه، استدلال بصریون نیست. میخوام بگم این بحثی که حالا کوفیون دست گذاشتن گفتن آقا اینو بصری پیس کنید نگه دارید، نتیجه چیه؟ پس باید فعل اصل باشد دیگه. چی؟ خب پس فعل باید اصل باشد دیگه. بصریون نمیگن، کوفیون میگن، یه حرف کوفیون. تبعیت و یه بحث تبعیت، یه بحث اصالتش. الان چی شد؟ مشکل کجاست؟ چیزی تو نوشته ها جا به جا شده تو؟ نه مستر از فعل تبعیت نمی کنه. نه اگه گفتم سبقالستان شده. بصریون میگن اول مستر است و بعد فعل، کوفیون میگن اول فعل است و بعد مستر. اینم از استدلال های کوفیونه. طبیعتا ما اگه بخوایم درست حسابی حرف بصریون رو بچربونیم باید استدلال های اینا رو بیان کنیم، بعدش هم استدلال کوفیون رو بگیم رد کنیم، بعد تازه اثبات بشه. ولی خب ما حوصله نداریم، شما هم حوصله ندارید، وقتم نداریم، کار مهمتر هم داریم، کسانی بودن این کار رو انجام دادن. یکی از کتاب هایی که میخوام اولین بار با عنوانش آشنا بشید، تو پاورقی کتابم بهش اشاره شده و کم کم با این کتاب مأنوس بشید، کتاب الانصاف فی مسائل الخلاف، الانصاف فی مسائل الخلاف. ابن انباری نویسنده این کتاب که خودش البته خیلی متمایل به بصریون و نظرات بصریونه، خواسته انصاف به خرج بده، میگه آقا هرچی دعوا دارن من جمع‌آوری کردم، استدلال این وریار هم گفتم، استدلال اون وریار هم گفتم، سعی کردم منصف باشم. حالا این سعیش چقدر به نتیجه رسیده نرسیده ما کار نداریم. سعی کرده ابن انباری تو الانصاف منصف باشه و بعد از اینکه استدلال دو طرف رو گفت، در واقع رد اون گروهی که به نظرش میاد ضعیف‌تر حرف زدن رو بیان کنه. تو همین مسئله چندین صفحه مطلب داره، استدلالای کوفیون رو گفته، استدلالای بصریون رو گفته و بعد در نتیجه حالا یه جمع‌آوری هم کرده، گفته حرف بصریون بهتره و من یادم نمیاد جایی گفته باشه حرف کوفیون بهتره، من یادم نمیاد، ولی خب آدم منصفی است، یعنی منصفانه خواسته دفاع کنه، نمیگم منصفانه خواسته بحث و اراده، منصفانه سعی کرده از بصریون دفاع کنه. خب این پس یه مسئله ای که حالا تو پاورقی هم دوستان میتونن ببینن که میفهمن به کلمه ای که از حروف الف با گرفته شده کلمات دیگر از آن ساخته میشود اصل یا مبدا اشتقاق میگن. در مورد اصل یا مبدا اشتقاق در افعال بین بصریون و کوفیون، دو مکتب شاخص ادبی، اختلاف اساسی وجود دارد. این هم دیگه نگفتیم چون اصطلاحش واضح بود دیگه. این چیزی که اول کاره بهش میگن اصل، اون چیزی که مادری که همه بچه ها از او زاییده شدن، این اصل، این ریشه آیا مصدر است یا فعل است، بین بصریون و کوفیون در واقع اختلافه. مبدأ اشتقاق یعنی میخوام ببینیم چی از چی مشتق شده. میفرماید که بصریون مبدأ اشتقاق را مصدر و کوفیون مبدأ اشتقاق را فعل میگویند، که گفته رجوع کنید به الانصاف ابن انباری. بنابراین بر اساس نظر بصریون اصل و مبدا اشتقاق فعل مصدر است، اما برعکسش طبق نظر کوفیونه. خب حالا این بحث تو پرانتزی بود و نگاهی به کتب دیگر هم سعی کرده که یک لایه‌ای از این بحث رو برداره، که حالا یکی از اون استدلال‌هایی است که ما گفتیم. ببینید نگاه به کتب دیگر، من خودم بخونم، یعنی از اون نگاه به کتب دیگر که بازم خودم بخونم بهتره. المصدر اصل فی الاشتقاق عند البصریین، مصدر اصل است در اشتقاق در نزد بصریین، مشخص. چرا؟ لان تعلیل چیه؟ مقابل چی است؟ چی؟ اصل بودن. آفرین. چرا اصل است؟ لان به خاطر اینکه مفهومه واحد، مفهوم آن واحد است. آن یعنی چی؟ آفرین. مفهوم مصدر یه چیزه، مفهومش چیه؟ مفهوم یعنی معنا، معناش چیه؟
حدث.
خب پس لعن مفهومه واحد و مفهوم الفعل متعدد، ولی مفهوم فعل متعدده، چون هم حدث داره هم زمان. لدلالتهی علی الحدث و زمانه، به خاطر دلالتش. دلالت چی؟ به کی میخوره؟ دلالت فعل. به خاطر دلالت فعل بر حدث و زمان. این لدلالتهی تعلیل برای چیه؟ برای متعددونه دیگه. یعنی چرا فعل مفهومش متعدده؟ لدلالتهی علی الحدث و زمان، چون دلالت بر حدث و زمان داره. والواحد قبل المتعدد، این یه قاعده عقلی است. الواحد قبل المتعدد، جز قبل از کل، دیوار قبل از خانه است، اینا که دیگه واضحه. پس چون حدث دارد، چون مصدر دارد میکنه بر حدث، فعل دارد میکنه بر حدث و زمان، همیشه اینجوریه که خب اون جز مقدم بر کله. و خب این در واقع یکی از استدلال هایی است که از کتاب مراح الارواح نقل میکنند، و این کتاب هم از کتاب های صرفی است که کم کم باش انشاءالله بیشتر آشنا خواهیم شد. از اون ور استدلال بسیون رو نگفتن دیگه، ولی خب خود دوستان میتونن تو الانصاف ببینن. متن الانصاف انشاءالله برای دوستان میذارم توی گروه. خب این پرونده رو ببندیم، یعنی پرونده بحث تا اینجا بسته. یه بحث حاشیه‌ای بود که ما رو به حاشیه برد. دوباره برمیگردیم به سر خط که آقا حالا ما اصلا به دعوا کار نداریم، ما میخوام حرف بسیون رو بزنیم. تو حرف بسیون ریشه فعل، مبدا فعل مصدره. مصدر چیه؟ مصدر اسمی است، خط آخر همین صفحه اول. مصدر اسمی است که فعل که فقط بر حدث دلالت میکند. حالا حدث یعنی چی؟ حدث رو سطر بالا گفته. حدث یعنی کار یا حالت که ما تعریف کردیم، گفتیم یعنی نیاز به یک غیر داره، بدون آن که دلالتی بر زمان آن حدث داشته باشد. ضرب زدن توش نخوابیده، کی زدن، دیروز زدن، امروز زدن، الان زدن، فردا زدن، نه، زدن لخت و اوریان نسبت به در واقع زمان. یا حزن، حزن هم همینه، ناراحتی، ناراحتی توش زمان نخوابیده. میگیم آقا از کجا بفهمیم یه چیزی مصدره؟ میگه دو تا راه، یکی برو لغت، انشاءالله بریم تو لغتنامه یه چند جلسه آینده کم کم ببینید مصدرها رو کجا میگن، چی جوری میگن. یه راه دیگه هم داره، اگه یه تنت به تن عربا خورده و به عرب دسترسی داری، برو یه عربی که فارسی هم بلده بهش بگو آقا این کلمه رو ترجمه کن. اگه تو ترجمهش ختم شد به یک تن یا دن، یه همونشه تو فارسی میگفتن دیگه، میگفتن مصدر کلمه ایست مختوم به تن و دن، به نحوی که اگر نونشو حذف کنی فعل ماضی بشه، مثلا رفتن میشه رفت، رفتن میشه رفت اگر نونشو حذف کنی. نمیدونم شستن میشه شست. اون در واقع کلماتی که آخرش تن یا دن داره، زدن میشه زد. کلماتی که آخرش تن یا دن داره به نحوی که اگر نونشو حذف کردی فعل در اومد، اینا مصدرن. خب اگه اون عربی که یکم فارسی هم بلده اون کلمه رو برای ترجمه کرد، دیدی توش تن یا دن داره که نونشو حذف کنی فعل ماضی ساخته میشه، بدان که این مصدره. پس دو تا راه میگه، میگه یکی برگردان به فارسی، یکی هم در واقع استفاده از لغتنامه. این تا اول تقسیمات فعل، و انشالله بحث تقسیمات فعل رو ادامه خواهیم داد تا آخر درس انشالله، و نگاهی به کتب دیگرش هم که عرض کردیم. پرسش ها پژوهش و هماندیشی روش فکر کنن رفقا، روی هماندیشی انتهای درس دوستان فکر کنن، به تبع پرسش ها و تمرینش هم انشالله حل کنید. جلسه بعد انشالله این درس رو تمام خواهیم کرد. بله آقای گنجری خانم. خب کسی به نتیجه نرسید جواب آقای حکیم رو؟ توی متن مرحوم رضی گفته بود که و ضمائر المرفوعه التي هي كجزء الكلمه، چرا منصوب نگفت؟ چرا؟ چی آی حکیم؟ آی حکیم بفهم. خب خب چرا چه بیلی به کمر منصوبی ها خورده که این استقالت ها ایجاد نمی کنه؟ اینجوریه، یعنی مثلا فرض کنید توما با هما چه فرقی داره؟ که نصر تو هما مثلا با نصر توما، این چه فرقی میکنه؟ دوتاش میچسبه به فعل دیگه، نصرهما با نصرتما چه فرق داره؟ دو تاش ثقیله. این از جهت لفظی بخواید نگاه کنید. دیگه جوابش واضحه. ببینید ضمایر مرفوعی است که التی هی که جزء کلمه، جزء کلمه حساب میشن. یعنی الان مثلا به شما بگن آقا صیغه دوم فعل مثلا فرض کنید که نصر از فعل ماضی رو بگو، میگی نصرا، هیچ وقت نمیگی نصراهو. یعنی اون چیزی که جزء کلمه حساب میشه چیه؟ همیشه میاریش، هیچ وقت دست ازش بر نمیداری، ضمیر مرفوعیه. ضمیرهای منصوبی بسته به استعمالات و اینکه تو جمله بیاد و نیاد و اسم ظاهر بیاد یا ضمیر بیاد و ایناست. لذا ضمیرهای منصوبی کجزء کلمه حساب نمیشن. چرا ضمیر مرفوعی کجزء این کجزء نیست؟ بخاطر اینکه اون چیزی که همیشه با فعل همراه ضمیر مرفوعیه. ضمیر منصوبی ممکن نیاد، ممکن اصلا فعل لازم باشه. لذا ضمایر منصوبی استقالت ایجاد کن نیستن. چرا؟ چون کجزء نیستن. مثل کتاب و علیه نن، دو تا ترکیبی هم به هم دیگه چسبیدن، این چسبیدن استقالت آور نیست. ولی ضمایر مرفوعی نه، مثل دانشمند، یعنی شده قید برای خود کلمه. الان تفاوت دانشمند و مثلا فرض کنید که دانش علی چیه؟ اونجا علی یه کلمه ایست چسبیده به این کلمه، اصلا ربطی به هم نداره. ولی در دانشمند دوتاش با هم یه کلمه جدید شده. توی ضمایر هم همچی اتفاقی افتاده. ضمایر منصوبی مثل یک چیزی هم که بیرون چسبیده، لذا ثقالت آور نیست. ولی ضمایر مرفوعی مثل قیدهایی هستن، مثل متممایی هستن که میاد و لذا ثقالت آورده. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل خیر.